تشکیل جامعه دینی یا حکومت دینی از حیث تئوری هیچ اجمال و ابهامی لااقل تو گفتمان اسلامی شیعی درش نیست، ولی در مقام تحقق عینی و خارجیش البته هم که شما فهمید مراتب داره تحقق خارجی، همونطور که یعنی تابع امکانات اجتماعی، همونطور که در ایمان خود پیامبر و امیرالمومنین همینطور بود. در یه دوری از دوران صدر اسلام صاحبان حق ولایت حکومت اصلا امکان تشکیل حکومت پیدا نکردن و بخششون هم که پیدا کردن باز تشکیل حاکمیت و ساختن اون جامعه دینی مراحل تدریجی داشت. اونجا هم به یه معنا با اینکه امام معصوم در رأس جامعه بود، این روند به اصطلاح سعی خطا، آزمون خطا وجود داشت، نه در مورد خود امام معصوم، نه در مورد کارگزارانشون و آدم های دیگه که معصوم نبودن. لذا شما تو نهج البلاغه مستقیم می‌بینید که ایشان استاندار یا قاضی افراد مختلف جایی نصب کردن و طرف هر شبت بعد آدم فاسدی در میاد یا فاسد میشه در و حضرت عزلش میکنن، احضارش میکنن، مجازاتش میکنن یا وقتی احضار میکنن فرار میکنه میره. بنابراین همطور که فرمودید ساختن جامعه و حکومت دینی پروژه لاینقطع هست و احتیاج به مهندسی اجتماعی دائمی و اجتهاد داره و یک ضروری از خطاپذیری هم درش به رسمیت شناخته میشه. در دوران غیر معصوم به خصوص، در دوران معصوم هم تونجایی که به غیر معصوم مربوطه، یعنی کسان دیگری که تو حکومت باقیوان ایشان هستن. و اما راجع به فرمایشی که فرمودید، سوالی که فرمودید، من بازیت این مقدمی عرض بکنم که هم فضای دوران امیرالمومنین بعد از خلیفه سوم رو یه مقدار روشن‌تر بکنه و هم اشاره‌ای باشه به مخالفت‌هایی که با اصولگرایی علوی هم در اون دوران می‌شد، همین الان داره میشه با ادبیات واژگانی دیگه. یه اشاره‌ای هم به او بکنم. امیرالمومنین با انسان‌واره‌هایی روبرو بود که اینا با خرافات زندگی می‌کردن، خرافاتی که در واقع مال دوره جاهلیت قبل از اسلام بود و دوباره بعد از پیروزی بعد از اینکه دو دهه دوباره دریافته بود به افکار عمومی و در داخل حاکمیت هم نفوذ کرده بود و امام مواجه بود با کسانی که اینها از بردگی و جهل خودشون به روش خودشون دفاع میکردن و از طرف خود بینید همونطور که آدم خرافاتی دلائلش هم خرافاتی است، آدم های فاسدی هم بودن که دلائلشون برای مخالفت با علی مثل خودشون فاسد بود و اینجوری بود که یه ائتلافی اتفاق افتاد، نوشته یا نانوشته، بین حزب نادانان و حزب فریبکاران، یعنی ائتلاف روباه و علاق. در واقع کار رو بر مصلحان و بر امیرالمومنین تنگ کرد. از یک طرف هم تبعین مواضع اسلام ناب علوی آسون نبود، یعنی باید یک منطق ویژه خودش رو پیدا میکرد، هر حرفی رو در هر شرایطی راجع به هر مضمونی نمیشد زد. بالاخره کلمه بو داره، کلمه طعم داره، مزه داره، زنگ داره، هر کلمه یه باری داره. بعضی کلمه ها سردن، بعضیشون گرمن، بعضی کلمه ها شیرینن، بعضی ترش، بعضی کلمه ها شجاعن، بعضی بزدل. با هر کلمه هر معنایی رو نمیشد ادا کرد و امیرالمومنین در تبین همه این تنگناها وجود داشت و وسط همه این تنگناها بایستی ادای تکلیف میکرد و کرد. و خب فضا در این دوران به روی علی بن ابی طالب صلوات الله علیه که وصی رسول الله بودن در قدیر خم و منصوب خداوند بود امیرالمومنین، نه منصوب پیامبر، این فضا بسته بود. چون اصلا اگه یه حکومت انتصابی به معنی انتصاب الهی داشته باشیم، حکومت علی بن ابی طالب که پیامبر فرمود خدا به من امر کرد که او پس از من ولایت دارد و ولی من ولی اوست، ولی او عدو و او عدو من و ولی او ولی من. معذرت، همین انتصابی ترین حکومت در تاریخ اسلام انتصاب الهی مراده، مردمی ترین حکومت در تاریخ اسلام بلکه بشره. حالا او روایت شو باز برات خواهم کرد تا روشن بشه اینها ادعای بلا دلیل نیست. بنابراین خیلی تقریبا طبیعی بود که کم کم اصراف علی بن ابی طالب خلوت شده بود در دوره های قبل، اینکه این طرف ها حلوا خیرات نمی کردن، اطراف علی بن ابی طالب هرچی بود شهادت بود و اهانت. و یه مش آدمایی هم بودن در اون دوران چون فعلاً هم هستن که توی فضای دو درسه فکر می‌کردن. اصلا اون افق وسیع نگاه علی بن ابی طالب رو به آینده و به همه بشریت نداشتن، چون امیرالمومنین فقط برای زمان خودش مبارزه نمی‌کرد، برای همه تاریخ و برای همه بشریت مبارزه می‌کرد. در روایت داریم که اگر به وصیت پیامبر در قدیر عمل شده بود و علی بن ابی طالب به ولایت رسیده بود، امروز سرنوشت کل بشر جوری دیگه بود، سرنوشت کل مسلمان جوری دیگه بود. خب یکی آدم هایم بودن، کسانی که عشق دادن توی فضای دو درسه بلکه پنکر فکر کردن و اصلا فکر میکردن امیرالمومنین داره برای قدرت و مقام داره مبارزه میکنه. خود از تمیم فهمید و جایی میفهمید اگه من سکوت کنم میگن ترسید، اگه داد بزنم میگن دنبال قدرت. فرمود من از 16 سالگی تا الان که بیش از 60 سال از عمرم میذره تو جبهه، تو خط مقدم درگیرم برای اجرای احکام خدا و اجرای عدالت. خودش فرمود اینقدر سرنیزه و تیق به سر و صورت من خورده، خلاصه اینقدر ترکش خوردم من که قیافم عوض شده، چهرم عوض شده، یه جانباز به تمام معنا و 100% جانباز. خب ایشون میفهمید در زیر بار همین فشارها و جنگهای روانی بود و از این طرف این تیپ آدم هایی بودن که اصلا امیرالمومنین رو نمیفهمیدن و فکر میکردن که میفهمن. کسانی که اگر میتونستن چشماندازشون رو گسترش بدن میدیدن که کل قضیه محتاج به تجدید نظر، کل قضیه. هر شبت که یک همچین فضای خطیری است که علی بن ابی طالب یک کیفرخواستی صادر کرده علیه همه زلمه، چه از نوع آماتور است چه از نوع حرفه‌ای. و این کیفرخواست امیرالمومنین علیه همه دستگاه های ظالم دیگه به پیشانی تاریخ حقوق سیاسی چسبیده، نمیشه جداش کرد، قابل حذف از تاریخ نیست. و این فرمایشات حضرت امیر که حالا یک نمونه از عهدنامه مالک اشتره و الا خیلی زیاده از این موارد، این حرف های امام در لحظات تحریک پذیری یا غلیان روح یک آدم معمولی سیاسی صادر نشده. اینا حاصل یک فرایند عظیم انسانیست که جز در اقیانوس روح یک انسان معصوم اصلا تولید نمیشه. میگن مردان بزرگ در دوران قربت چنان ماهرانه سکوت میکنن که انگار زبان مادریشون سکوت میده. ولی امیرالمومنین علاوه بر این مشکلی دیگه هم داشت، اون بود که حتی وقتی هم که حرف میزد خیلی ها حرفایشون رو اصلا متوجه نمی شدن. و معلومه که کسانی که سرشون آکنده از دروغ و ریا بود پاسخهای امیرالمومنین رو نمی شنیدن، یا اگر می شنیدن باز ارضا نشده باقی می موندن. اونا اصلا هیچ درکی نداشتن از ایمان علوی که می تونه کل جهان رو اشباع کنه و معمای بزرگ زندگی و مرگ رو حل کنه. یعنی ایمان امیرالمومنین و شیعیان واقعی او در اون دوران و در این دوران. لذا اینم باز عرض بکنم، همه کسانی که با علی جنگیدند معاند بالفعل نبودند. خیلی از کسایی که یعنی لااقل عده معتناوی از کسانی که با امیرالمومنین جنگیدند آدمای بی تشخیص و صغیر بودند و یا آدمای ضعیف النفس که میفهمیدند حق و باطل رو ولی حاضر نبودند مسئولیت بپذیرند. برای اینکه افراد ضعیف منفعلند و این انفعال در واقع باید گفت دندان لق خودشونه، یعنی انفعال از بیرون به آدم اصابت نمیکنه، انفعال در درون آدم های مردد متولد میشه، همونجا تخم گذاری میکنه و همونجا تکثیر میشه. ببینید عهدنامه مالک اشتر مواردی از این قبیل که ما عرض داریم ملاک تعریف حکومت دینی ایناست. هر حکومتی که به عهدنامه مالک اشتر عمل میکند به همان میزان دینی است و اگر عمل نمیکند به همان میزان غیر دینی است. حالا معذورم باشد بحث دیگری، ولی ملاک ها اینا مواردی متونی مثل عهدنامه مالک اشتر اینا مهر خصوصی یا محرمانه که نخورده، رسیده دست ما. متاسفانه یه عده‌ای همواره خواستن الانم میخوان در این جامعه و در این حکومت دکترین عهدنامه مالک اشتر بایگانی بشه. یعنی ما واقعا داریم، یکی از راه‌هاش هم همونطور که پریشب عرض کردن از حیز انتفاع و اقتدا انداختن الگوهای صدر اسلامه. یعنی میگن آقا اینا جزء تاریخ گذشته است دیگه، حالا یک اتفاقاتی هزار سال پیش افتاده به ما چه مربوطه، فقط یک مسئله بخونیم و یه عزاداری بکنیم و ثوابی بکنیم و بدیم. و همونطور که یک برادران قبل از جلسه اینجا فرمودن که ما بحث علی و مرگ رو وقتی مطرح میکنیم و باید بکنیم، بحث علی و زندگی رو هم باید مطرح کنیم. امیرالمومنین درس هایی که برای زندگی فردی و اجتماعی داره به مراتب بیشتره و مهمتره، و این درس ها نمیدونم چرا تو جامعه ما که شیعی ترین جامعه دنیاست از حیث شناسنامه ای اینقدر مسکوته و راجبش خیلی بحث و گفتگو نمیشه. هر شبت که یک کسایی هم دارن تئوریزه میکنن این که آقا علی و دوران و حکومت علوی و اصولگرایی این حرفا گذشته، حرفشو نزنید دیگه، یک عزاداری بکنیم و عبور کنیم، و اینا درسی برای حکومت و برای زندگی نیست. اینا غافلند از این که اون جامعه ای که امیرالمومنین ساخت و داشت میساخت جامعه ای نبود که با امر و نهی شدید صرفا بار آمده باشه، فرصت تفکر پیدا نکرده باشه تا به محض قطع سلسله یک آمریت به خودش رها بشه و یا مأمور امر آمران دیگری بشه. هر شبت که امیرالمومنین دنبال تربیت کردن یک ملت بود که ملتی که راه خدا رو راه خودش بدونه و ولو با چشم مجروح و با پای شکسته این راه رو بره تا آخر. منطقه ما خب از دیدم که ایران هم داریم الان کسانی که حتی ممکن این شبها سیاه هم میکوشن، واقعا علاقه هم به امیرالمومنین دارن احتمالا، ولی اصلا معتقدن علی ابن ابی طالب امام واجب الاطاعه ما نیست، بلکه یک قطعه ایست متعلق به تاریخ گذشته و ما حالا یک یادمانیست، یک یادی ازش بکنیم، به خیلی بکنیم. همین اینها در واقع بدانن یا ندانن هم مروجان همون گفتمان سرمایه‌داری لیبرال هستن که من پریشب عرض کردم که به تقلید از آقا معلم‌هاشون در غرب علیه جامعه اصولگرا و علیه نظام ایدئولوژیک علوی حرف میزنن، در حالی که اصلا شناخت درستی هم ندارن از جامعه‌ای که علی می‌خواست بسازه و تا حدودی هم ساخت. اینا به تقلید از ماشین تبلیغاتی لیبرالیسم جنگ سرد در دهه‌های 50 و 60 در امریکا و اروپای غربی که ادعای مرگ ایدئولوژی می‌کردن، اصلا اصول انقلابی و حاکمیت علوی رو در نقطه مقابل عقلانیت و واقع دینی تجربی علم می‌کنن. هدفشون چیه؟ هدفشون کوبیدن الگوهای دینی است برای جامعه سازی که به ما بگن آقا هیچ الگویی پیش چشم شما نیست. و روششون چیه؟ روششون اینه که اول به اصولگرایی، به آرمانگرایی علوی یه معنای ضرورتاً مهمی میدن، یعنی ایدئولوژی علوی رو میان تعمدن یه جور غیر دقیق و سیاه تعریفش میکنن که شنونده بدون درک درست موضوع حکم به محمولی که اونا میخوان بکنه، و در واقع در خصومت گوینده این حرف ها علیه این اصول ایدئولوژیک سهیم بشه شنونده. خب این کاراکتری که دشمنان حکومت دینی از حکومت دینی و اصولگرایی علوی ارائه میدن نا بیشتر به خودشون میخوره تا به حکومت امیرالمومنین و اصولگرایی علوی، بیشتر به درد اقامه علیه خودشون میخوره. و آخرین نکته که میخوام عرض کنم اینه که این مبارزه با اصولگرایی یه پروژه جهانی است به نظر من، و در ایران داره تعقیب میشه به جدی، و کارش رو در ایران با شکستن الگوهای معصوم در حکومت و سیاست شروع کرده، با ساختار شکنی سکولار، و یه عده هم ناآگاهانه متاسفانه داخل این طرح جامع قرار گرفتن، و باز متاسفانه فقط تعداد کمی از بازیگران این صحنه میتونن درک بکنن که چطور دارن مورد سوء استفاده قرار میگیرن. یک نامه سرگشاده دارن حضرت امیر بعد از اینکه اون ماهای آخر حکومت ایشان مصر و شمال آفریقا سقوط کرد و افتاد دست نیروهای معاویه و بنی امیه و اموی ها، بعد از اصحاب حضرت امیر آمدن بیشون دیدنشون خیلی ناراحتن که مصر سقوط کرده، و دست اونها افتاده. بعد دیدن آمده نشستن شروع کردن سوال میکنن آقا شما چرا با خلیفه اول و دوم سر چی مسائل استفاده داشتید؟ حضرت امیر گفتن که بابا حالا وقتی این حرفا نیروهای معاویه اومدن مثل شمال آفریقا رو گرفتن دارن پیشروی میکنن تو این منطقه، حالا آمدی از من میپرسی که هر شبت 20 چند سال بعد؟ فهمیدن که من جوابی میدم نه به شما، یه جواب مکتوبی میدم به همه مسلمان ها و هر کسی این نامه را بخواند. این نامه سرگشاده حضرت امیر به کل امت اسلام بعد از سقوط مصر که در واقع نامه به تاریخ، تو خودشون میگن که اولش میگن من من عبد که در واقع یک بس و شکوه ایست، واقعا خیلی دردناکه، میگن من عبدالله علی امیر المؤمنین الی من قرأ کتابی هذا من المؤمنین و المسلمین، میگه این نامه ایست از بنده خدا علی امیر المؤمنین ولی امر مسلمین به هر کس که این نامه را بخواند، هر کس. و بعد از این این در واقع نامه سرگشاده به افشاگری است، میگه اوضاع بر من چه گذشت. وقتی شما، من متن عربیشو نمیخونم کامل، میگن السلام علیکم درود بر شما، بعد شروع میکنن میگن که ما داریم با کیا میجنگیم که اینقدر سستی میکنید تو جبهه؟ فرمود ما داریم با طلقا و ابناء طلقا میجنگیم، با کسانی که کفار و مخالفین انقلاب ما، انقلاب پیغمبر، که مبارزه کردن و شکست خوردن و تسلیم شدن، بعد پیغمبر اینا رو آزاد کرد. با این، با آزاد شده های پیغمبر و فرزندان اونا و نسل بعدشون داریم میجنگیم. اینا کسانی که به ریا و به دروغ اسلام آوردن، به دروغ گفتن ما انقلاب رو قبول کردیم و بعد از 20-25 سال حالا دوباره درگیر شدن با امیرالمومنین. ایشون فرمود ما داریم اینها کسانی هستند که 20-25 سال پیش خودشون و پدرانشون به زور تسلیم نهضت شدند و دشمنان قرآن و سنت. اینا که میگم عیناً ترجمه فرمایشات حضرت امیر، میگه اینها دشمنان قرآن و سنتن، اهل البدع و الاحداث، اینها اهل بدعت گذاری هستند، اینا دین رو قبول میکنن برای اینکه عوضش کنن. ما داریم میجنگیم با کیا؟ با اکلت و رشا، رشوه خاران، و عبدت دنیا، بندگان دنیا. ما داریم با اینا میجنگیم، جبهه مقابل ما اینا هستند که حکومت رو بر اساس رشوه و بندگی دنیا بنا کردن. بعد فرمود البایع دینه به دنیا، کسی اینها دین به دنیا فروشن. فرمود اینها اهل شرب خمرن، مشروب میخورن. اینها یعرفو بالفساد فی الدین و الفعل السیء، اینها شناخته شدن به اینکه آدمای فاسد دینی هستند، دینشون درست نیست و بدکارن. فهؤلاء قادة القلوب، میگه ببینید رهبرانشون رو برید نگاه کنید تا کل این جبهه رو بشناسید که کیا دارن این خط رو هدایت میکنن. وقت توصیفی که میکنن، یعنی فرماد هؤلاء الذين لو ولوا عليكم لأظهروا فيكم الفساد والكبر والفجور والتسلط بالجبريه، میگه اینا کسانی هستند که اگر پیروز بشن و ولایت بر شما رو پیدا بکنن، اگر من برانداخته بشم و سقوط بکنم و اینا بیان سر کار، اینا کسانی هستند که دیگه فسادی رو که حالا مخفی بود علنیش میکنن، که حالا فساد تو خونه هاشون بود بعد میارن تو خیابونا، و اهل تکبرن، اهل فجورن، اهل تسلط بالجبريه، یعنی دیکتاتوری، التسلط بالجبريه، یعنی اهل دیکتاتوری و استبداد، اهل فساد در ارزن، اهل تبعیت هوای نفسن. بعدشون میگن که خطاب اصحابشون، میگن فیکم العلماء و الفقها و النجبا، میگه شما که بینتون آدمای بزرگن، فقها هستید، بین شما علما هستن، آدمای نجیب، حکما، حافظان قرآن، متحجدین در سحر، اصلا تصفتون، چرا شما عصبانی نمیشید؟ چرا واسه همینطور هی منو ور نگاه میکنید؟ چرا نگاه میکنید؟ چرا حرکت نمیکنید؟ اصلا تهتمون، چرا همت و احتمال نمیکنید؟ معلوم بوده یه دوره بوده که دیگه هر چی حدیث امید داد میزده کسی گوش نمیگیره، همه مردن عجب آقا صحیح میفرمایید، درست میفرمایید اینها، ولی حالا شما خودتون ناراحت نکنید، خیلی میگذره، هزار سال اولش سخته. خب حدیث امید باید همچه چیپای رو برو بوده دیگه، این از آخر تو آخر یکی از سخانی گریه میکنه ایشون رو منبر حدیث امید. ایشون میگه که چرا به خود نمیایید، چرا تکان نمیخورید؟ ان ينازعكم الولایه علیکم سفهاؤكم، نمیفهمید یه مش احمق دارن در شما حاکم میشن؟ سفیه، نمیفهمید سفها جامعه دارن در شما حاکم خواهند شد؟ و الاشرار الارازل، یه عده اشرار و آدمای رزل دارن حاکم میشن درتون، چرا نشستید و نگاه میکنید به من کمک نمیکنید؟ بعد فرمود فاسمعوا قولی اذا قلت، گوش کنید به حرفم وقتی حرف میزنم، اطیعوا امری اذا امر، وقتی دستور میدم به حرف کنید، اطاعت کنید، من چقدر دستوری بدم که رو هوا معلق میمونه. بعد فرمود که به خدا اگر به تنهایی با همه اینها درگیر شدم وحشت ندارم. لست اوحشت. بعد فرمود به شما بگم من هیچ تردیدی ندارم در این صفندی. فرمود انی من ضلالتهم التي هم فيها والهدى الذي نحن عليه لنافقه وبينه. من در این که اینها بر باطلن و من بر حقم ذره ای تردید ندارم. بینه مثل روز روشن برام روشنه که این صفندی با این که طرف مقابل کیه؟ طرف مقابل کافر و مشرک و اینا نیست. طرف مقابل رهبرش معاویه است که برادر زن پیغمبره، جزء کتاب وحیه، جزء اصحاب پیغمبر حساب میشه و در جبهش خیلی از اصحاب یا فرزندان اصحاب پیغمبر و بزرگان جامعه اسلامی کنارشن. یعنی تشخیص واقعا سخت بوده برای خیلی ها که علی درست میگه اون همهشون قمخیش پیغمبرن، اصحاب پیغمبرن نکنید. تازه معاویه که در نظر ما دیگه احتیاجی به توضیح نداره اینجوری بوده، چه برسه به طلحه و زبیر و دیگران. وقتیشون میفرمان که مردم بدان اینی الالقاء ربی مشتاق. فرمود من که مشتاق مرگم و منتظر شهادتم. فرمود که من تمام تأسف و حزن من بابت خودم نیست، بابت اینه که میترسم. این خیلی عالی، این تعبیر خیلی زیباست. میگه که میفرماد که امی الالقاء ربی لمشتاق و لحسن ثواب ربی لمنتظر. من که منتظر فقط پاداش خدا هستم و آماده و منتظر مرگ و شهادت، اما تمام نگرانیم به خاطر شما هست از ترس این که من ایل یا امرها به الامه سفهاؤها و فجارها. من میترسم یه مش آدم صفی و نادان و یه مش آدم فاسق و فاجر در شما حاکم بشن و چه کار کنن؟ و یتخذوا مال الله دولا و عباد الله خملا. بیان اموال عمومی رو که مال الله، مال خداست و مال همه مردم، اموال عمومی رو بین خودشون دست به دست کنن و بخورن و بندگان خدا رو تبدیل کنن به بردگان خودشون. اینا فلسفه در واقع مبایلات و حکومت و صالح با صالحین، با انسانهای درستکار اعلام جنگ بکنن، اینها رو قلب و غم کنن و صالحین حربا و الفاسقین حزب، آدمای فاسق رو که جامعه سازماندهی کنن، منسجم کنن و با اینا بیان به سراغ آدمای صالح. بعد فرمود فوالله انی لعلی الحق، به خدا سوگند من بر حقم و انی للشهادت محب، من عاشق شهادتم. یه جمع رو منبرشون گریه کرد، همون جایی حتی در حرف دید همون همون واسه دن نگاش میکنن. بعد یه مرتبه اونجا داره که روایت داره که حضرت همین یه مرتبه وسط سخنرانیشون سکوت کردن، سکوت کرد سرش انداخت پایین. بعد یه مرتبه دیدن دیگه شانه های امیرالمومنین می‌لرزه، شروع کرد گریه، اول آرام، بعد حق حق علی بلند شد، بلند داره گریه میکنه به منبر وسط سخنرانیش. بعد دیدم که داره میگه که فرمود که ما ذر اخواننا الذين سفكت دماؤهم الا يكون اليوم احلا. فرمود ضرر نکردن اون برادران ما که خونشون ریخته شد و شهید شدن، این که امروز زنده نیستن و این روزهای سیاه رو نمیدونن، خوشا به حال اونایی که شهید شدن. این جمله انگلیسی. بعد فرمود که دیگه نیستن که یسیغون الغسس و یشربون الرنق، هی قصه بخورن و رنج بکشن و آب بشن مثل شمع. خوشا به حال اونا که رفتن، شهید شدن و نموندن مثل من که دیگه رنج ببرن. بعد میگه که قد والله لقلا، خدا سوگند اونها به لقاء خدا رفتن و خداوند اجرشون رو بهشون داد و به امنیت دار الامن الهی رسیدن. بعد فرمودن که یه خیلی جمله دردناکی واقعا. فرمود که اینه اخوان، کجا آن برادران من؟ شروع کرد اسم اصحابش که شهید شده بودن یکی یکی اسم بردن. گفت کجاست، کجایم برادرانم که در مسیر حق بودن؟ اینه امار، امار کو؟ این سخنانی علی من، امار کو؟ اینه زو شهادته، کو زو شهادته، کو ابن تیه ها؟ اینه نزراؤهم من اخوانم، کو امثال اینا و برادران دیگرشون که الذین تعاقدوا علی الملیت، پیمان مرگ بسته بودن زیر پرچم من و سرهاشون رو هدیه می بردن پیش آدم های فاسد، یعنی آماده شهادت بودن هر لحظه. بعد اینجا تو روایت داره که حضرت اینقدر گریه کرد علی روی منبر که صورتش و تمام محاسنش خیس شد، دستش گریه زیر محاسنش دیدن، دستش هم باز پر عشق. اینقدر گریه کرد روی منبر جلو همه وسط سخنرانی. بعد فرمود که عزه علا اخوانی، گفت آه برادرانم، الذین تلو القرآن، فهم اونهایی که اهل تلاوت قرآن بودند و قرآن رو حاکم میکردن، اونهایی که فریضه و واجبات الهی رو تدبر میکردن و اقامه میکردن، اونهایی که سنت خدا رو احیا میکردن و بدعت رو میمیراندن. و این آخر عرضم این جمله از فهمیده. که فرمود و دعو الى الجهاد فعجابو، وقتی دعوت به جهاد و مبارزشون میکردم فوری بلند میشدن، تا میگفتم عملیات میگفتن ما هستیم، و وثقو بالقائد، به رهبرشون اعتماد داشتن، فتبعوه و اطاعت میکردن. شما میبینید اینا دردهای امیرالمؤمنین اواخر حکومتش، این وضعیت امیرالمؤمنین. انتقادی که با عثمان میکردن، من فقط یه نمونهش اینجا عرض بکنم. شورش که شد، جمعیت ریخت اطراف دارالاماره و اون منطقه حاکم خلافت رو، دارالخلافه رو جمعیت محاصره
کرد. البته من خدمت شما عرض کنم که هر کدوم از این مطالبی که شما بفرمایید خودش شاید بشه ساعت‌ها در ارتباط شد. مثلا همین نامه سرگشادی که شما فرمودید، همون قسمتی که از تعمیر در منبر خودشون گریه می‌کنه، اینا همش پیام داره، همش صحبت داره و به هر صورت جا داره که هر کدومش رو یه بحث جداگانه به برنامه جداگانه تو بحثی فرم شما نقد کرده شد.
ببینید جمعیت فشار میارن، عثمان خلیفه سوم اول مقاومت میکنه، مثال داره یک ماه محاصره و درگیری ها طول میکشه و باز دوباره ترک میشه، متارکه میشه، دوباره انجام میشه و بالاخره جوری میشه که قرار میشه که خلیفه سوم هر شرط که مردم میگن که ما فقط علی رو قبول داریم که بره با خلیفه سوم صحبت کنه و ازش تعهد بگیره که این جاهایی که مفاسدی هست اینا رو درستش کنه. حضرت آمدن به عثمان گفت، به خلیفه سوم گفتن که یه چیزی بنویس، تعهد کن برای مردم که درست میکنی کارا رو، که بری خلاف سنت پیغمبر و خلاف قرآن عمل کردی در موارد. عثمان گفتش که، خلیفه سوم گفت خودت بنویس. گفت تو بنویس من امضا میکنم. حالا از این میدونی که عثمان اگر امیرالمومنین یک بار داماد پیغمبره، عثمان دو بار داماد پیغمبره. و عثمان و امیرالمومنین به قول ما مشهدی ها همزلف میگیم، ما همزلف هم بودن و رفقای سابق و
باشنا بودن
و از همرزمان از قدیم، از شاده از بله از 30 سال 35 سال قبل اینا با هم همرزم بودن. عثمان گفتش که تو هر چی بینیست که چیزی بینیست که مردم ها راضی بشن من امضا میکنم. اون وقت چیه؟ میگه بسم الله الرحمن الرحیم، ان لکم علی، خلیفه به مردم میگه، میگه حتی شماست به گردن من، ان اعمل فیکم به کتاب الله عز و جل، که عزیب بعد دیگه به کتاب خدا و طبق قرآن حکومت کنم و سنت نبیه و طبق سنت پیغمبر حکومت کنم. من قبول دارم یه جایی خلاف کتاب و سنت شده، درستش میکنم. حالا تعهد ببینید، این خیلی مهم، من خواهش میکنم از بینندگان محترم توجه کنن. اینا جمله های تعهدیه که امیرالمؤمنین از امیرالمؤمنین صلی الله علیه از خلیفه سوم میگه تعهد کن اینا رو. چی؟ ان المحروم یعطا، به محرومین جامعه باید رسیدگی کنه، چون تو جامعه اسلامی انسان فقیر و گرسنه و بی خانمان نباید باشه، تا جایی که میتونی حالا فرمود تعهد کن فان المحروم یعطا، محرومین بایستی بهشون بخشیده بشه و تأمین بشن، و الخائف یؤمن و المنفی یرد، اونایی که به خاطر نهی از منکر تبعید شدن، تحت فشار قرار گرفتن، مثل مالک اشتر. میدونی مالک اشتر زمان خلیفه سوم تبعید شد، ابوذر تبعید شد، خیلی ها یا زندان تبعید. گفت اینهایی رو که باشون برخورد کردی، که شیعیان امیرالمومنین بودن، اصحاب پیغمبر بودن، اینهایی که به خاطر اینکه پر امر به معروف و نهی از منکر شما ها رو کردن باشون برخورد کردی، اینها باید جبران بشن. اینم جزء تعهداتی که خلیفه سوم داده. و ان این اینش نگاه کنید خیلی مهمه، و ان المال يرد على اهل الحقوق، اموال بیت المالی که این وسط کسانیش رو استفاده کردن، اختلاف کردن، کارایی شد، اینها باید به مردم، به صاحبان حقش دوباره برسن. اینا رو تعهد تا حکومت اسلامی بشه. و ان یعزل، بعد شروع کرد عبدالله ابن سعد عزیز سر که حاکم مصر و بعد از حاکمایی که فاسد شده بودن، اینا رو از تعمیر گفت تعهد بده که اینا رو عزل میکنی و عوضشون میکنی و کسانی رو میاری که تو چارچوب کتاب و سنت باشن و یولا علیهم من یرضون، مردم هم راضی باشن. بعد مردم از مردم پرسیدن کی رو میخواید حاکم باشه در شما در مصر، مردم گفتن محمد بن ابوبکر رو میخوان. عثمان هم گفت خیلی خوب، لکم ذالک، خیلی خوب، حاکم عوض کردم، تو برو حاکم باش. بعد مردم راضی نشدن، گفتن این کافی نیست که عثمان خلیفه زیرش امضا کنه، باید علی ضمانت کنه. گفتن که امیرالمومنین زیرش امضا بکن، تو هم شما ضامن باش، شما قبول کن. وقت اونجا داره زیرش زیر اون نامه نوشته ان علی ابن ابی طالب ضمین للمؤمنین، علی ابن ابی طالب ضمانت میکند برای مؤمنین، بالوفاء لهم بما فی هذا الکتاب، یعنی که اون چیزی که در این عهدنامه آمده بهش وفا بشه و باید عمل بشه. یعنی امیرالمومنین باید امضا زیرش بذاره که مردم قبول کنن و با خلیفه بهش مهلت بدن برای اینکه کارا درست کنه. بعد زیرش هم به شهد علی ذالک شاهدان این قرار داد، یا زبیر، طلحه، سعد بن ابی وقاص، عبدالله بن حمد، زید بن ثابت، اینا همه زیر نامه را امضا کردن که ما این شاهد بودیم. تاریخ ذوالحجه سال 35. حالا چرا این وضع بود؟ برای که مردم بعد دیدن امیرالمومنین چی حکومت کرد. امام باقر سلام الله علیه روایت داره از قول حسنی نقل میکنه، به راجع به حسنی میگه که ازشون میپرسن پدر شما چطور حکومت کرد که هنوز که هنوزه اسم حکومت علی وقتی کسی میاره زیر زبانش مزه میکنه. امام باقر فرمود لقد ولی علی خمس سنین، میگه پدر ما علی نزدیک به 5 سال ولایت کرد و در تمام این دوران ما وضع آجر رفتن علی آجره، یک آجر رو آجر نگذاشت برای خودش، ولا لبنتن علی لبنه، در تمام دوران حکومت یک خش رو خش برای خودش نگذاشت. پدر ما علی اینجوری حکومت کرد. ولا اقتع قطیعن، حاتم بخشی از بیت المال برای قوم و خویشاش و دوستانش و باندش و حزبش نکرد. ولا اورث بیضاء ولا حمراء، از خودش به عنوان شخص طلا و نقره ارث نگذاشت. این در حالی که بود که بعضی از اصحاب پیغمبر که یاران امیرالمؤمنین بودن و اونای سابقه داشتن در جنگ و در انقلاب، وقتی که مردن مثل طلحه و زبیر که با علی جنگیدن، وقتی مردن آمدن اموالشون رو تقسیم کنن برای ورثه‌شون، عروس و داماد و نوه و دختر و پسر، اونجا داره بعضی از اینا اونقدر طلا داشتن که باید با تبر می‌شکستن. درست شد؟ و معلومه که چرا با علی درگیر میشن. و امام باقر میگه پدر ما علی وقتی از دنیا رفت طلا و نقره، یا بعضی فهمید حساسیت امیرالمومنین در باب رشوه یا چیزی که نزدیک به رشوه است. این قضیه هم نقل تو نهج البلاغه است. یک کسی آمد در زمان حکومت از خود از تنیر نقل می‌کنه، میگه یک کسی آمد برای من یه چیزی آورد، یه ظرفی آورد، سرش هم بسته بود، اینا معلوم بود یه چیز حسابی به حساب یک معجون خوشمزه چیزی درست کرده که آمده به ما بده. بعد حضرت با تنفر صحبت می‌کنه، میگه این چیزی بود انگاری سرشو با قی مار، با آب دهن مار، انگار با زهر سرشو مهر کرده بودن، یعنی با تنفر نسبت به این هدیه. میگه آورد گذشت جلوی من و حضرت امیر صلی الله علیه و میگن که ازش پرسیدن که چی آوردی برای من، حاکم اسلامی چی آوردی برای من، صدقتون ام زکاتون ام سله، این سله برای ما آوردی یا زکات یا سله چی آوردی، هر کدوم از اینا که آوردی بر ما برای ما حرامه، اینا به من تعلق نمیگیره، چی اینا آوردی؟ گفت ای آقا چرا مثلا اینقدر مقدس بازی دارین، هدیه‌تون هدیه است آوردن خدمتتون. درست شد؟ حضرت امیر چی جواب داد؟ بهش گفت که خدا مرگت بده. آمدی سر من کلاه شرعی بذاری، از راه مذهب و اینا وارد شدی، یعنی اسمش نمیذاری رشوه، اسمش نمیذاری هدیه، با من. بعد میگن که فرمودن از راه دین وارد شدی. بعد داری که کارش یه سره بشه گفتن که اینو بدان به خدا سوگند، اگر 7 سرزمین رو همین الان به من سند محضریشو بدن، بگن مال تو، ولی قیمتش فقط اینه که یک مورچه داره از جرف میشه، یک دانه گندم تو دهن مورچه است، به من میگن آقا تو همین دونه گندم رو از دهن مورچه بگیر، این 7 سرزمین در اختیارته. فرمود والله به خدا سوگند این معامله رو نخواهم کرد، من در حد گرفتن دانه گندم از دهن یک مورچه معصیت نمی کنم. تو حالا آمدی با یک ظرف خوراکی منو بخری؟ و از این قبیل موارد زیاده که حالا
من آقای رحیم پور سعی میکنم کمتر صحبت بکنم تا از محضر مبارک شما بیشتر استفاده کنم.
محضر مبارک امیرالمومنین
ماست. یه تعریف مشخص از حکومت دینی توسط امام علی میشه ارائه فرمود؟ اصلا امام علی در اساس حکومت دینی یک تعریف مشخصی دارن که